ما فاصله بین جسممان و خمپاره را با حس ششم میسنجیم. شما که ایستاده اید بر درگاه ها، داخل شوید و با ما قهوه عربی بنوشید. شاید دریابید که شما نیز چون ما بشرید. شما که ایستاده اید بر آستانه خانه ها، دور شوید از بامدادان ما تا مطمئن شویم که ما نیز بشریم چون شما.
رادیو همبستگی.
میگویند دموکراسی در خاورمیانه به مسئله فلسطین گره خورده، اما چه راه حلی؟ خب راه حل های ناسیونالیستی در شکل یهودی یا شکل اسلامی یا حتی سکولار، این راه حل به دموکراسی ختم نمیشه، راه حل جامعی نیست. اما در میان چپ های ایران همواره از مقاومت و مبارزه فلسطینی ها علیه اشغال سرزمینشون توسط اسرائیل و نظام آپارتاید صهیونیستی پشتیبانی کردن. در سالهای اخیر تحولاتی در جنبش مقاومت فلسطین و فضای سیاسی و دولت اسرائیل اتفاق افتاده. موضع جریان ها و نیروهای چپ و سوسیالیستی چه بوده، چه هست، چه باید باشد؟ در گذشته چپ کما بیش یک موضع تقریبا واحدی داشتن نسبت به مسئله فلسطین، ولی امروزه علاوه بر سایه روشنها یک شکافی هم ایجاد شده. این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. دعوت کردیم از محمد رضا شالگونی و امید منتظری. محمد رضا شالگونی از سازمان کارگران انقلاب ایران را کارگر است و امید منتظری روزنامه نگار است. درود بر شما آقای شالگونی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که سرحال باشید و تلاش موفقی داشته باشید در فعالیت های بسیار.
مرسی، ممنون آقای منتظری، درود بر شما.
سلام با شالگونی به شنونده های خوب رادیو همبستگی و شما سعید جان.
آقای شالگونی از شما شروع کنیم. شما این موضع چپ رو چگونه دیدید با توجه به پیوندهایی که از گذشته میان چپگرایان ایرانی با جنبش فلسطین بوده، ولی تحولاتی اتفاق افتاده در درون جنبش فلسطین؟ به هر حال یه بخشیش گرایش اسلامگرایی قدرت گرفته، تجلیش رو در حماس میتونیم ببینیم، یه بخشیش خود اون جنبش ملیگرایانه که در الفتح بود، اونجا دولتی الان یا تشکیلاتی سرکار هست که خیلی از فلسطینی هم به اون انتقاد دارن به لحاظ فساد گسترده. در درون اسرائیل هم این تحولات اتفاق افتاده. جامعه اسرائیل توی دو دهه گذشته از حزب کارگر اومده رسیده به احزاب افراطی ناسیونالیستی یهودی و مذهبی افراطی. خب توی این وضعیت چپ چگونه باید نگاهی داشته باشد؟ اصلا چه کار میتونه بکنه؟ دستش پره؟ مثلا قدیما به نظرم میومد که دستش پرتر بوده، الان با چون و چراهایی همراه هست. شما چگونه ببینید؟
حالا من فکر میکنم که خب چپ به عنوان اینکه بایستی دفاع کنه از آزادی، از دموکراسی، حق تعیین سرنوشت مردم، حق حاکمیت مردم، طبیعیه که از مردم فلسطین که ملت مظلومی هستن که حالا به یک اعتبار 75 سال، به یک اعتبار 50 چند سال دارن سرکوب میشن، به شدت دارن کشتار میشه ازشون، میکشنشون هست، بایستی خب از حق موجودیت ملت فلسطین تأکید میکنم، موجودیت ملت فلسطین، چون این زیر سوال رفته، و حق حاکمیت ملت فلسطین به عنوان یک ملت دفاع بکنه. این طبیعی ترین به اصطلاح حمایتی است که می شود از یک اصل دموکراتیک در تعهد به یک اصل دموکراتیک داشته باشیم. هر تحولی هم که اتفاق بیفته جز این که ما از حق حاکمیت ملت ها دفاع بکنیم چاره جز این نداریم. مسلمه که چپ بایستی مدافع دموکراسی باشه، مدافع جریانهای مترقی در هر کشور باشه، مدافع زحمت کشان هر کشور باشه. منتها مسئله ای که وجود داره اینه که در رابطه بین فلسطین و اسرائیل، اسرائیل یک دولت نجات پرست، این رو خودشون هم اعلام میکنند. مثلا نتانیاهو مدام تاکید میکنه، البته این اختصاصی هم به نتانیاهو نداره، میگه که اسرائیل یک دولت یهوده. این یک پدیده نابهنگام اصلا در جهان امروز. حالا در هیچ کشوری نمیشه گفت که مثلا ایران بایستی مثلا کشور شیعه ها باشه یا کشور فارس ها باشه. میدونیم مثلا ایران کشور چند ملیتی است، اعتقادات غالبشون مسلمانن، مسلمان تا بین شیعه و سنی تفاوت های آشکاری وجود داره بین مسلمانان. علاوه ما بهایی ها رو داریم، بعد زرتشتی ها رو داریم، مسیحی ها رو داریم و یهودی های ایران رو داریم. آیا ما از حق همه اینها دفاع میکنیم یا نه؟ طبیعیه که باید دفاع بکنیم. به نظر من در هیچ کشوری حالا در دنیای امروز یک جایی که همه مثلا به یه نژاد بچسبن یا به یه مذهب بچسبن، واقعا این یه چیز نابهنگامه. منتها اسرائیل بر روی همین نابهنگامی ساخته شده است، جایی برای یهودیان. البته واقعیت اینه که یهودیان رو ظلم بزرگی در حقشون شده و این ظلم رو بیش از همه غربی ها و به ویژه اروپایی ها کردن. اروپایی چه میگم فقط آلمان نیست، از روسیه بگیرید تا اون انتهای اروپا، همهشون به انواع مختلف یهودی ها را کوبیدن، در واقع کشتارهایی شده فلان. منتها بزرگترین کشتار همون کشتار هولوکاسته که آلمانی ها انجام دادند و اینها، و بعد از اون در واقع عملا زمینه ای رو به وجود آوردن، مخصوصا دولت امپریالیستی انگلیس، برای اینکه یک کشوری رو درست بکنن که در سرزمین دیگران بخشیدن. بعد این باعث شد که در واقع به بهانه این که یهودی ها رو اونجا کشتار کردن که اروپایی ها کرده بودند، فلسطینی ها مالیاتشو بدن. طارق علی یه نکته جالبی داره، میگه که در واقع قربانیان هولوکاست قربانیان مستقیمش یهودی ها هستن، منتها قربانیان غیر مستقیمش فلسطینی ها هستن. چون همه تا وقتی صحبت میکنند میگن آه یهودی ها رو کشتند و فلان. آیا اینو مسلمان ها کشتند؟ نه، مسلمه که اینطوری نبوده. عرب ها کشتند؟ مسلمه که اینطوری نبوده. واقعیت اینه که یهودی ها در طول تاریخ مثلا 1000 سال گذشته رو در نظر بگیرید، بیشتر در کشورهای به اصطلاح عرب و مسلمان در امنیت بودن تا در کشورهای اروپایی. هیچ کشتار بزرگی از یهودیان در کشورهای به اصطلاح عربی و اسلامی اتفاق نیفتاده. پس بنابراین مسئله رو باید لوس نکنیم. این مسئله ایه که به اصطلاح اسرائیل حالا هر طوری که شکل گرفته، حالا یک کشور در واقع 8-9 میلیونیه نمیشم، همهشون هم البته یهودی نیستن، یه مثلا 70% یهودی هستن، بقیه غیر یهودی هستن و مسلمان ها هم زیادن، عرب ها هم زیادن اونجا. مسئله هستش آیا اسرائیل باید از بین بره؟ نه. به نظر من مهمترین مسئله ای که چپ بایستی تأکید داشته باشه اون عبارت از اینه که اسرائیل واقعا عملا شکل گرفته و نمیشه اون رو از بین برد. منتها اسرائیل بایستی خودش رو به اصطلاح یک کشوری به اصطلاح ارزیابی بکنه که در این سرزمین شکل گرفته به هر عنوانی، منتها این سرزمین ساکنان دیگری داشتن، ملت دیگری وجود داره. و اون ملت هنوز هم که هنوزه وجود داره و نمیشه هم اون رو محو کرد. نه فلسطینی ها رو میشه محو کرد. به قول زندیاد ادوار سعید میگفت که فلسطینی ها رو یعنی ما در زمانی زندگی میکنیم که ناممکنه فلسطینی ها رو حذف بکنید، اونطوری که مثلا در هولوکاست میخواستن یهودی ها رو اروپایی ها محو بکنند و اینها، امکان نداره چنین چیزی. ما باید قبول بکنیم که دو ملت وجود دارن، منتها در یک سرزمین واحدی که حالا به هر عنوانی در این سرزمین ساکن هستند و باید هم ساکن باشن، حقشونه. یعنی ما بایستی از حق موجودیت و حق حاکمیت هر دو ملت اسرائیل و
یعنی شما طرفدار دو کشور دو ملتین دیگه،
دو کشور دو ملت و یا به اصطلاح اگر چه هستش اینطوری بگیم که یک سرزمین دو ملت، آیا میشه این قدم به قدم؟
البته در میان خود فلسطینی ها خیلی ها از یک کشور یک کشور دموکراتیک دفاع میکنن.
مسلما باید دموکراتیک باشه، اصلا دموکراتیک
نه یک کشور بجنگ دو کشور باشد، یک کشور یک دولت.
احتمالا در قدم های بعدی اینطوری خواهد شد، منتها این یه راههایی داره که باید به اون برسیم دیگه. این ایدئال واقعا
بل.
یک کشور باشه دو ملت باشه، چرا نه؟ تازه یهودی ها و عرب ها و فامیل هم هستن، مسلمان ها هم حتی یا با یهودی ها فامیل هستن.
حالا فامیل هم دیگه بکشن، بله آقای فامیل هم نباشن نباشن برام میاردم. حالا من پیش از این که پرسش شما از امید منتظری هم بپرسم، برای اینکه صحبت شما رو دقیق تر متوجه بشم، چون شما اشاره کردین که اساسا نباید بر مبنای هویت‌های مذهبی و هویت‌های قومی حرکت کرد، یک کشور رو ساخت بین شکل اون میشه تبعیض‌آمیز. خب اینو همش مثالاتون رو از اسرائیل زدید، در فلسطین چی؟ آیا تأکید روی این هویت‌های قومی مذهبی نمیشه از یا لاغر از سوی برخی گرایشات؟
مسلمه اگه میگیم که دموکراسی باید باشه، چه باید باشه، مسلمه که در فلسطین مسیحی‌ها هم هستن، همهشون مسلمان نیستن، فلسطینی‌ها مسیحی‌ها هم هستن، بعد مسلمان‌هاشون هم شاخه‌های مختلف دارند و اینها، و در خود اسرائیل هم یهودی ها هستند، ولی همونطور که گفتم عرب ها و مسلمان ها هم هستند و مسیحی ها هم هستند، باید همهشون حق موجودیت داشته باشند. اصلا گفتن این
که نه این که حق موجودیت داشته باشن که اوکی، شما هم گفتین در اسرائیل هم اینجوریه، ولی میگم که اگر قرار است نباشد در فلسطین در فضای سیاسی گرایش‌های مختلف فلسطینی اونجا چجوره؟ اگر در اسرائیل توسط آقای نتانیاهو یا بعضی از این احزاب افراطی مذهبی تاکید میشه روی این هویت یهودی بودن، هویت قومی بودن که حتی میخوان دولت یهودی باشد، آیا در فلسطین هم چنین گرایش‌هایی وجود داره که مثلا بر هویت اسلامی برای مثال تأکید بکنن یا برای هویت قومی تأکید بکنن؟
والا تا اونجا که من میدونم فلسطینی ها از این نظر پیشرفته ترین از جهات مختلف ملت فلسطین در بین تمام ملت های عرب، واقعا از لحاظ فرهنگی و اینها خیلی فرهیخته هستند و اینها. من اصلا قصد ستایش و فلان و بزرگ کردن ندارم، ولی تمام قرائن نشون میده این رو. و در فلسطین یه چنین مسائلی نیست، مسیحیان فلسطین هم همین حرفها رو میزنن که مسلمان هاشون میزنن و غیر به اصطلاح مذهبی ها و مذهبی ها با هم دیگه هم همکاری میکنن. منتها واقعی این هم بایستی در مورد فلسطین همین طوری باشه، منتها مسئله ای که هستش اینه که اسرائیل در تقویت گرایش های مذهبی در بین فلسطینی ها نقش داشته. همین حماس رو که حالا میبینید، واقعیت اینه که دولت اسرائیل در پروبال دادن به حماس که از اول یک جریان مذهبی به اصطلاح رادیکال بود، البته وقتی میگیم حماس رادیکال بود مثلا جمهوری اسلامی نیست، مثل اخوان المسلمین، یه شاخه ای از اخوان المسلمین نقش داشته. به هر حال اینم برای بیش از هر چیز برای به انزوا کشوندن جریانهای به اصطلاح چپ فلسطینی بود که اونها را از میدان بدر بکنن و در مقابل اونها مذهبی ها را تقویت بکنن و فکر میکردن این به نفعشونه. و حالا اینها موندن در دست خود همین ماجرا.
متشکر آقای شالگونی. آقای امید منتظری، نگاه شما، زاویه دید شما به کل این مسئله فلسطین و به خصوص این جنگ جاری چیه؟
من فکر کنم که واقعا بنابر تحلیل در واقع مشخص از شرایط مشخص، ما الان توی وضعیت جنگی هستیم. درباره دولتی صحبت می‌کنیم که در بحث‌های حداقلی نهادهای حقوق بشری معتقدن که اون اتفاقی که داره اونجا میفته آپارتایده. وقتی در مورد فلسطین صحبت میکنیم در مورد یک نیشن استیتلس یا ملت بدون دولت صحبت میکنیم، وقتی در مورد اسرائیل صحبت میکنیم راجبه یک دولت صحبت میکنیم و راجبه یک خشونت دولتی که اصلا قابل مقایسه نیست با اون چه که در واقع ما به نیروهای فلسطینی میخواییم در واقع نسبت بدیم. برای همین اساسا من فکر کنم این راه حل ها در مورد مسئله ای که واقعا به عنوان مسئله فلسطین به اسم پرسش فلسطین طرح شده درهاس جواب نداده و اون چه که درباره چپ، یعنی اون چه که برای ما مهمه برای موضع‌گیری چپ، اینه که در سالهای اخیر به ویژه من در مورد چپی صحبت میکنم که خودش رو در جغرافیای ایران تعریف میکنه و خب در واقع با ایران تعریف میشه، یک موضع انفعالی وجود داره به خاطر اینکه وقتی همچین مسئله به وجود میاد بعد از مثلا 7 اکتبر حمله حماس به اسرائیل، ما میبینیم که چپ فقط میتونه از موجودیت در واقع فلسطین دفاع کنه. ولی الان در واقع بحث بر سر اینه که چرا این در واقع تمرکز چپ بر روی حماس یا گروه های به گفته در واقع گفتار غالب امروز چپ اسلامیست متمرکز شده و دیگه نمیتونه اونجوری که قبلا در واقع فلسطین رو تبدیل کرده بود، یعنی در واقع یک رابطه خیلی دیالکتیکی عجیب بین چپ ایران و فلسطین بود، اینکه فلسطین بخشی از یعنی بعد از یوم النکبه و موقعی که در واقع دهه 40 و 50 سازمان مجاهدین و فدایان کارشون شروع کردن بخشی از کاراکتر چپ ایران بوده و این کاراکتر امروز به عنوان یه چیزی که ما یک وقتی به نشنال لیبریشن موومنت ها به جنبش های رهایی بخش ملی وصل کرده بود، ما به منطقه وصل کرده بود، اون دیگه به شکل سابق وجود نداره. چون وقتی که همچین اتفاقی میفته اولین کاری که چپ ایران میخواد بکنه اینه که فاصلش رو با حماس و گروه های به گفته خودشون اسلامگرا روشن کنه. خب اینجا اساسا همون جوری که یه موقعی صاف سازمان آزادی بخش فلسطین تفکیک ناپذیر بود از مقاومت فلسطینی، من در مورد آلمان فلسطین صحبت نمی کنم، در مورد مقاومت فلسطینی صحبت می کنم، امروز نمیشه راجب مسئله فلسطین صحبت کرد بدون اینکه راجب حماس صحبت کرد. و من فکر می کنم که اون چیزی که ما در سازماندهی چپ در باز تعریف چپ نیاز داریم اینه که بدونیم که در واقع چجوری این گفتارهای مارکسیستی میتونن در کنار گفتارهای آنتی کلونیال قرار بگیرن. این در واقع یک مشکلی بوده این که گفتارهای ضد استعمار و گفتارهای در واقع مارکسیستی هر از چندی هم دیگر رو قطع نمی کردن و به دو سمت متفاوت می رفتن. دست کم دو سه دهه‌ای که دیگه اساساً فاصله خیلی جدی پیدا کردن. ما این موقع میراث چپ این بوده که کارت فدایی صادر می شده، یعنی صاف کارتی صادر می کرده که برای روادید عبور و مرور گروه های چپ در منطقه چپ ایران اینا رو عملا جزء خودشون محسوب می کردن، بهشون اجازه عبور و مرور می دادن. و شما می دونین خب مثلا سازمان مجاهدین که اول پاش رسید به در واقع لبنان و سوریه و فلسطین، دفترش در ورودی شتیلا بود، یعنی طبقه دوم شتیلا دفتر سازمان مجاهدین بود. یک موقعی فدایان دفترشون در، اگر اشتباه نکنم، در یمن بود. این نکته یک، این رابطه یک امروز با منطقه قطع شده و وقتی که ما میخواییم راجع به موضوع صحبت کنیم با ادبیات یا گفتاری صحبت میکنیم که در واقع گفتاریه که من میتونم بگم یه جوری روی مارکسیسم غربی سواره. من کاملا متوجهم که نقد هایی که بر روی چپ میشه به صورت تاریخی نقد هایی که مسئله دموکراسی رو در اون عمده میکنه و نقد هایی که چپ به اون سمت میکنه ملی‌گرایی رو عمده میکنه، اما سوالی که پیش میاد اینه که الان مسئله در واقع فوری و اساسی چپ اینه که به این پرسش ها پاسخ بده، در واقع با این گفتار صحبت کنه. این گفتار یک خودمون زمانی چپ در واقع براش از ترمهای ویژه استفاده میکرد، گفتار خاص خودش رو داشت. امروز ما میبینیم که ما در واقع با همون ادبیاتی صحبت میکنیم، با اون گفتاری صحبت میکنیم که میشه گفت منطقه ما تقریبا میتونه بیارتباط باشه. من متوجهم که وقتی ما میخواییم در باره نسبت گروه های چپ ایران و گروه های اصطلاحاً مسلمان چپ یا اساساً مسلمان صحبت کنیم، بلافاصله پرسش دولت جمهوری اسلامی مطرح میشه. اما شاید پرسش فوری تر این باشه که چرا یک زمانی چپ به طور کلی خودش رو میتونست همراه کنه با جنبش های منطقه که در جوامع مسلمان شکل میگرفت و مبناش دوتایی سکولار اسلامیست نباشه و الان نمیتونه؟ شاید پاسخ اولیه این باشه که این فاصله یه که بین در واقع گردشیه که بین مثلا گروه های مذهبی اتفاق افتاد در دوره نئولیبرالیسم دهه 80 میلادی در ایران، در فاصله بین انتقال گفتار مذهبی از حسینی ارشاد به مسجد قبا، یعنی در واقع از شریعتی به مفتح و انواع و اقسام تعریف ها. ولی من فکر کنم این دوگانه اسلام سکولاریسم چپ رو گیر انداخته جایی که نمیتونه خودش رو تعریف کنه با گروه هایی که شاید بتونه نسبت نزدیکی داشته باشه. من حالا الان به صورت خاص در مورد حماس یا حزب الله صحبت نمی کنم، چون فکر کنم این یه پدیده عمومیه، اصلا مسئله حماس و حزب الله نیست. به صورت کلی‌تر دستور کار چپ باید باشه که ببینه چجوری این ارتباط رو دوباره میخواد برقرار کنه، این نسبت رو بفهمه. و فراموش نکنیم که در واقع ما در دورانی داریم این صحبت رو مطرح میکنیم که همونقدر که در واقع چپ حراسی یک پدیده است، اسلام حراسی هم میتونه یک پدیده باشه، به ویژه در ایران وقتی در موقعیتی صحبت میکنیم که یک دولتی وجود داره که ایدئولوژی در واقع به گفته کسانی که در واقع میشه گفت که همه روش اجماع دارن اسلامی داره، این مسئله دولته یا این ترومایی که چپ داره با مسئله اسلام، آیا این رو میشه تعمیم داد به کل منطقه و اگر تعمیم بدیم آیا میتونیم مسئله رو درست متوجه شیم؟ شاید برای این لازمه که یه بار دیگه تجربه های منطقه رو بخونیم از افغانستان تا فلسطین. اما من فکر میکنم که نباید فراموش کنیم همین لیتریچر فلسطین، همین ادبیات فلسطینی، اولین با توسط گروه مجاهدین در سال 1349-50 شروع به ترجمه کرد، همون موقع فدایان هم شروع کردن. ولی منظورم اینه که فراموش نکنیم که اونها هم در اون تعریف گسترده‌ای که اتفاقا متعلقه به چپه، یعنی نشنال لیبریشن موومنت، جنبش های رهایی بخش ملی، نقش داشتن. بسیاری از این گفتارها ابتدا توسط اونها ترجمه شد. شما ترانه‌ای پخش کردین که در واقع زنده یاد تراب حقشناس ترجمه کرده بودن، فراموش نکنیم تراب حقشناس اون موقع عضو سازمان مجاهدین بود، کارت فدایی صاف براش صادر شده بود، همه این مسائل همون موقع مطرح بود به عنوان ملی‌گرایی، ولی ما اون موقع در قالب این گفتارها میفهمیدیم. حالا باید برگردیم و امروز ببینیم که چپ چه موضعی باید بگیره که از انفعال در بیاد، برای سازماندهیش مفید باشه و همزمان فاصله گذاریش هم به دولت جمهوری اسلامی داشته باشه.
متشکرم آقای امید منتظری، سوالای زیادی رو مطرح کردین. آقای شالگونی نظر شما چیه؟ یعنی پاسخ شما به این سوالاتی رو که امید یکی یکی ردیف کرد در محورش، یکی خود این جنگ کنونی است، یعنی مسئله فلسطین امروز، که معتقد بود که نمیتوان این مسئله فلسطین رو از حماس جدا کرد با توجه به تجربیات گذشته و یکی هم خود نگاه به جنبش های رای بخش. برحال تحولاتی هم توی این سالها اتفاق افتاده در پراتیک چپ، در نظر چپا.
من اولا که بگم که نکاتی که گفتم، خواستم قبل از هر چیز موضعم رو در رابطه با این که چه راه حلی میتونه این بحران بزرگ و پردامنه و طولانی رو پایان بده، یعنی مسئله فلسطین و اسرائیل رو، این راه حل به اصطلاح دو دولت نه، حتی یک، همون که اشاره کردم، یک سرزمین، یک کشور، دو ملت هست. ولی در رابطه با حرفای امید عزیز، من فکر میکنم مخالفتی ندارم. من واقعا اولا که مسلمه که در لحظه کنونی همه چپ ها، همه اونهایی که از حق انسانی دفاع میکنن، از حق موجودیت آدم ها دفاع میکنن، از حق ملی دفاع میکنن، هر عنوانی که بهش بدید، بایستی بلا فاصله خواهان قطع و به اصطلاح تمام شدن این کشتاری باشن که اسرائیل راه انداخته و حالا بیش از 7000 نفر رو از فلسطینی ها را کشته و نابود کرده، اصلا غزه رو در واقع با خاک یکسان کرده و هنوز دستبردار نیست. این مسلمن اولین چیزی که همین الان مطرحه اینه که بلا فاصله آتش بس ایجاد بشه، 2.5 میلیون آدم انسان اونجا هستش، صرف نظرن که چه اعتقادی دارند یا ندارند و اینها، مسئله اینه که انسان هستن، بایستی حتماً قطع بشه. و این چیزیه که حتی مثلا سازمان ملل هم میگه، مثلا دیدید که دبیر کل سازمان ملل گفت اسرائیل اون وزیر خارجهشون فلان چقدر عصبانی شد و اینا. واقعیت اینه، این قدم اوله. مسئله بعدی عبارت از اینه که آیا ما اگر از فلسطین دفاع میکنیم، از یک فلسطینی که به اصطلاح بتونه کشورش رو تشکیل بده، دولتی داشته باشه و موجودیتی داشته باشه مستقل، در اون همه چپ که نخواهم بود، مسلمه که مسلمون ها هم خواهند بود، غیر مسلمون ها، چپ ها هم خواهند بود، حتی مسلمون های افراطی هم خواهند بود. ولی خب بایستی از راه حل چپ برای چنین چیزی چه هستش؟ مسلمه که ما اگر از دموکراسی دفاع میکنیم، بایستی نه تنها از همهشون دفاع کنیم، همه فلسطینیا دفاع کنیم از موجودیتشون، بلکه حق بدیم که به اصطلاح اینها بتونن، به اصطلاح اینو تأکید کنیم که اینها حق موجودیت دارن. ما به اصطلاح فعالیت های یعنی یک فلسطین دموکراتیک، آیا حماس باید ممنوع بشه، برچیده بشه؟ مسلمه که این اصلا نشدنیه و نه از نظر دموکراتیک اصولیه، تا چه رسه به اصطلاح نظرات چپ و اینها. پس مسئله چیزی
باطلینه. یعنی الان شما معتقدین که میشه پشت حماس وایستاد، یعنی از حق دفاعش، دفاع مشروعش و فعالیتش دفاع کرد؟ چون این چیزی که مثلا برای مثال آقای علیزاده و اینها، اول حماس رو محکوم کردن و بعد حق فلسطینی ها.
آقای علیزاده منظورتون بود؟
بله کامله، من منظورم این بودش که به عنوان نظری که فلا بالاخره خب بخشی از
ابراهیم علیزاده.
آقای ابراهیم،
من والا من فکر میکنم که همین الان وقتی چه میگیم که حتما بایستی آتش بس ایجاد بشه، از جمله مذاکره بشه با حتی حماس و اینها، من طبیعیه که معتقدم که حماس رو نمیشه بر ریشه کن کرد و اینها، و نه تنها نمیشه ریشه کن، حق دارن، اونا هم یه جریان سیاسی هستن. و منتها مسئله چه هستش اون عبارت از اینه که آیا من از حماس به عنوان یک جریان دفاع میکنم یا نه؟ نه، به عنوان یک جریان مثلا سیاسی دفاع نمی کنم. من فکر می کنم که این اشتباه بزرگ حماس، اشتباه محاسبه بزرگشونه، که حالا خودشون هم دارن معنهای مختلف میگن که اصلا اینطوری برید شما در خاک اسرائیل، بعد آدمهای غیر نظامی رو گروگان بگیرید و بهانه بدید به دست بکشید، یا گروگان بگیرید و بهانه بدید به دست آدم‌های فاشیستی مانند نتانیاهو و اینها که به این کشتار بزرگ دست بزنند و این غارت وحشتناک رو راه بندازه. مسئله عبارت از اینه، من مسلمه که از حماس به عنوان یه جریان سیاسی در فلسطین حق موجودیتش دفاع میکنه، منتها باش روابطی معتقد نیستم داشته. اینها معتقدن که بایستی راه حل‌هایی که دنبال میکنن، راه حل‌هایی که خواهناخا به اصلاح به جاهایی میکشه چه وحشتناکه، همونطور که من از به اصلاح اسرائیلی هایی که میخوان در واقع فلسطینی ها را دفن کنن یا در اسارت نگه دارن داشته باشن هم به اصلاح نمیتونم دفاع کنم. البته نباید اسرائیل و به اصلاح فلسطین رو در یک ترازو گذاشت. واقعیت اینه که فلسطین یک ملت سرکوب شده و مظلومه، اسرائیل حالا یک ملتی که چطور شکل گرفته و اینا باش کار ندارم. من از قبلم، از لحظات قبلم، همون چه شما اشاره کردید که از دوره 40 و فلان و اینا، منم حتی قبل از اونهایی که مجاهدین و فلان به وجود بیان، من هم اصلا طرفدار فلسطین بودم. حتی در دابطه با دستگیریم در زمان شاه تحت عنوان یک گروهی که گروه فلسطین نام گرفت و اینها، مثلا من دستگیر شدم و اینها. ولی ماجرایی که حق موجودیت فلسطین، حق به اصطلاح مبارزه مردم فلسطین رو همیشه قبول داشتم و هنوزم دارم، نظرم اصلا عوض نشده. منتها معتقدم راه حل اینه که ما بیاییم به اصطلاح جستجو بکنیم که این قائله رو، این کشتار مداوم رو چطور میشه پایان داد. مسئله بر سر اینه. مسلمه در حال حاضر اسرائیل اصلا میخواد فلسطین رو با خاک فلسطینی ها رو قتل عام بکنه. این وحشتناکترین به اصطلاح واقعه لحظه حاضر هستش. ما بایستی در مقابل این وایستیم و از فلسطینیا دفاع کنیم، نه تنها اصلا به عنوان یه ملت، بلکه به عنوان انسان‌هایی که دارن میکشن. حتی در اون سر دنیا هم اگه کسانی رو اینطوری بکشن یا حتی اصلا یه نفر رو بکشن، بایستی
آقای شالگونی الان بذارید
هولوکاست کم نداره.
بله آقای امید،
من فکر میکنم که اگر بخوایم از نو مسئله رو باز تعریف کنیم، اینه که در سالهای اخیر چپ نتونسته اون رابطه‌ای که لازمه رو داشته باشه در منطقه، یعنی مسئله استعمار، مسئله گروه‌های مذهبی که بعضی از اونها اساساً ممکنه حتی گرایش چپ داشته باشن اما مسلمان. ما وقتی که انقلاب اتفاق افتاد گفتیم که از دست ما در واقع ربوده شده از دست چپ. وقتی که منطقه رو در واقع گروه های مذهبی دست بالا در اون گرفتن، به نحوی این احساس به وجود اومد که منطقه ربوده شده. من احساس میکنم که در یک منطقه ای که به هر صورت اکثریت مسلمان داره، چپ به جای دوتایی سکولار اسلامی نیاز داره که شیوه دیگه به مسئله نگاه کنه. شما نگاه کنید در تاریخ نگاری های عملا موجود چپ، برای مثال کار آقای آبراهامیان، کار آقای مازیار بهروز، اینهایی که در واقع گروه ها رو کنار هم چیدن، اساسا نامی از گروه های چپ مذهبی برده نمیشه. خب تو گفتارهای امروز، تو گفتارهای در واقع ضد استعماری امروز، این مسئله به شدت خب مورد انتقاد قرار میگیره. برای مثال شما مسلمانان مبارز رو چپ میدونین یا نه؟ یا چون مسلمانن چپ نمیدونیم؟ آلمان رو چی؟ آلمان مستضعفان رو چطور؟ من مثال های تاریخی اگر شروع کنم، خب بس من نیست که اینا رو بیایم با حماس مقایسه کنیم، اما منظورم اینه که نگاهی که چپ به مسئله مذهب داره، این نگاه نگاهیه که شاید واقعا تنه بزنه گاهی به اسلام حراسی. من میفهمم که بگن یک ترومای جمعی وجود داره، یک سرکوب وجود داره، ولی پرسش اینه این سرکوب آیا بیشتر بر اساس یک نظم دولتی بوده یا بر اساس، یعنی بر اساس در واقع خوی خشونت دولتی بوده یا صرفا ایدئولوژی اسلامی بوده؟ شاید شما بگین هر دو، اون وقت من سوال میکنم از شما. برای مثال در کشتار مثلا 67، آیا این چند سوال نماز میخوانی مسلمان هستی یا نه مسئله بوده؟ یعنی اگه همه اون سوال رو درست جواب میدادن اعدام نمیشدن یا نه یک کشتار سیاسی داشته اتفاق میافتاده؟ حالا همینجوری اگه بیایم بالاتر، مثلا در مورد ایران و افغانستان، سال در واقع انقلاب 1357-1979 افغانستان یک دولت چپ کاملا قدرت رو میگیره، در ایران یک دولتی که بالاخره گرایش های مذهبی داره، از دو سمت مرز دارن به همدیگه نگاه میکنن. یک بر گروه های مسلمانی وجود دارن که به برخی از سیاست های اونور انتقاد دارن، نمیخونه، خانایی نداره این مارکسیسم روسی. از این ور در واقع گروه های چپ رو دارن به شکل خونینی قلع و قمع میکنن در ایران. اما این نباید باعث بشه که ما مسئله مذهب رو اینقدر بالا بیاریم که اون وقت ببینیم برای عضوگیری به مثال در یک سازمان چپ، اگر کسی اومد که مذهبی، اگر کسی اومد که اصلا آتئیست نیست یا مثلا به هر صورت مسئلهش سکولاریسم نیست، مسئله در واقع اصلیش اما چپه، یعنی در واقع الغای روابط تولید و قبول داره اینا، ما چه برخوردی با این خواهیم کرد؟ و این پرسش هایی که پیش روی چپ هست و این اساسا به این معنا نیستش که از نظر ژئوپلیتیک چپ فاصله گذاری نکنه با جمهوری اسلامی، بره پشت حماس و حزب الله وایسته، اما ما برای این که بتونیم خودمون رو دوباره بخشی از منطقه کنیم، همون مسیر که آقای چالگونی گفتن، این مسیری که در واقع از دهه 40 و 50 ایشون هم قبول داشتن که چپ این مسیر رو باید حرکت، یعنی این حرکت، این مسیر حرکت در این مسیر باعث شد ما به منطقه وسشیم، باعث شدش که ما با گفتارهای روز دنیا آشنا بشیم، معاصر وضعیت در واقع سیاسی منطقه بشیم. امروز چپ این روابط رو نداره، حتی موقعی که بعد از انقلاب به کردستان رفتن، در دره احزاب رفتن، این مناسبات وجود داشت. این مناسبات الان همه داره در غرب تعریف میشه و این دیاسپورا احتیاج داره برای اینکه انترناسیونالیسم چپ رو دوباره باز تعریف کنه، فرا بره از این دوتایی سکولار مذهبی. شما ممکنه بگین که در دهه 80 گروه های محافظه کار مذهبی بنیادگرا اومدن روی کار، من میگم من این رو قبول دارم، ولی ما داریم جنرالایز میکنیم، ما داریم یه صورت عمومی به همه میدیم و همه گروه های مختلف متنوعی که زیر این، یعنی به عنوان یه جور مسلمان چپ حتی ممکنه بشناسیم رو بزنیم کنار و میگم این روی کرد شاید اصلا در امتداد همون روی کرد، یعنی قدرت گرفتن جریان های لیبرال، نئولیبرال و به جریان مثل روشنفکری دینی دهه 70 باشه که حتی اون میراث شریعتی و اینها هم کنار زدن. به هر صورت این مسئله به نظر من مسئله فوریه، چون برای مسئله فلسطین هم این یک مسئله اساسیه که ما این ترس از در واقع اسلامیسم اونجوری که نامگذاری شده در بخشی از چپ باعث نشه که به انفعال کشیده بشه موضوعمون و فقط بتونیم از راه دور در واقع اولین کاری که میکنیم فاصله گذاری کنیم با گروه های مثل حماس و حزب الله.
متشکر آقای منتظری. آقای شارگونی، من پیش از این که حالا شما بخواید راجع به این بخش دوم صحبت های امید صحبت بکنید، اون پاسخی که شما دادین پاسخ خیلی گردی بود، یعنی اصلا از موجودیت مثلا حماس دفاع کردید. خب کاری نمیتونیم بکنیم که، خب معلومه که اونا وجود دارن. پرسش این نبود، پرسش این است که شما چه موضعی دارین درباره اون. ببینید من اینو باز بکنم، شما خودتون بهتر میدونید اسلامگرایی جنبش های جدیده ولی یک جنبش های مرتجع هن. اسلامگرایی رو با مردم مسلمون یکی نباید گرفت. اسلامگرایی دنبال تأسیس حکومت اسلامی است، جریان ارتجاییه. خود حماس هم مسئله فلسطین رو با این اسلام توضیح میده، تعریف میکنه. یعنی شما داشتین اولش میگفتین که هویت‌های قومی مذهبی نباید مبنای ساختن دولت جامعه باشه، یعنی به تاکید بر این هویت‌های قومی و مذهبی باشه، حقوقشون رعایت میشه. ولی شما میخواین دولت بر این مبنا بسازین، یعنی دولت اسلامی بسازین، دولت یهودی بسازین. حماس اینه دیگه. خب چپ چه موضعی باید داشته باشه؟ یعنی باید از حماس دفاع بکنه، از فتح دفاع بکنه، یا در جستجوی راه سومه؟ اینو شما پاسخ ندادین. یکی هم راجع به روش ها این چه روش های مثلا حمله به غیر نظامیان، افراد کیبوت، اینها آیا جز مبارزه رهایی بخشه؟ یعنی مثلا دیگران هم این کار میکردن، البته همه کسایی که مبارزه میکردن هیچ کس کارنامه سفیدی نداره، حتما چنین اتفاقی افتاده، ولی یه حدی داره، نامحدود نیست قهر و خشونت، که نامحدود نیست قهر رهایی بخش، باید کنترل شده باشه دیگه. و این میره اونجا، این حمله وحشیانه به افراد غیر نظامی که حالا خودشون هم توش موندن، اصلا بعضیا میگن این بهترین هدیه به نتانیاهو بوده که اساسا مسئله فلسطین رو، یعنی مسئله حل دو دولت رو، دو کشور رو اساسا از صورت مسئله پاک بکنه و بهش میدون داده. حالا اون من وارد توریای توته نمیشم، ولی میخوام بگم که موزه چپ راجع به جریان های اسلامگرا، شما با هر جریانی که توی همه اپوزیسیون ایران هم حاضر نیستین که نزدیک بشین و صحبت بکنین و دست بدین اینا، چی شد که مثلا در رابطه با فلسطین ممکن باقی این کار بکنین؟ حماس خودشون تعریف میکنم، میگم میخوام حکومت اسلامی تأسیس بکنم، جریان مترقی که نیست، جریان ارتجایی. این رو پاسخ فرمایید.
والا قبل از هر چیز به سوال شما جواب بدم که مسلمه که من وقتی که از اسلام به اصطلاح حق موجودیت جریانهای اسلامی حتی ارتجایی صحبت میکنم، یه چیز یعنی حق دموکراتیک جریانهای مختلف سیاسی، من در ایران فردا فکر میکنم که من یک دهه از جوانیم رو در زندان شاهنشاهی گذروندم، ولی فکر میکنم که سلطنت طلب ها بایستی حق تشکیلات و تبلیغات داشته باشند، چون کافیه که اصلا یک کسی رو بگید اینها همه آزادن جز اینها، بعد همه بگیر و ببنده ها شروع میشه. نکته هم اینه، اولین مسئله این عبارت از اینه که از حق به اصطلاح موجودیتشون باید دفاع کرده، حق دارن دفاع، منتها اینکه آیا از نظراتشون هم دفاع باید کرد؟ از هر جریانی مثلا در یک کشوری که مثلا در آلمان، در انگلیس، در فرانسه مثلا همه آزادند و فلان، همه ایشون وقتی میگیم که خوبش آزادند و اینا، یعنی با نظرات همه ایشون هم نه، اون یه بحث دیگری اصلا. مسئله باید از اینه که با به اصطلاح جریان‌های ارتجاعی ما قطعا مخالف هستیم به عنوان چپ. چپ نمیتونه با جریان‌های ارتجاعی چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه، چه به دین بچسبه چه به نژاد بچسبه، نمیدونم ملیت و ناسیونالیسم و فلان بچسبه، نمیتونیم همراهی بکنیم، مجبوریم مبارزه فکری داشته باشیم. این هم یه مسئله دیگه است که اینو به نظر من بایستی فرق گذاشت، که مسلمه که بایستی به اصطلاح موجودیت حماس رو به عنوان یک جریان در فلسطین، نکته‌ای که من گفتم عبارت از این بود که اینها رو نمیشه از بین برد و نباید هم از بین برد. ملت فلسطین مسلمه که جریان اسلامی خواهد داشت، اسلامی های مترقی یا ارتجاعی، اینها هر دوتاشون هم خواهم بود و فلان، بعیده که یک ملت 7-8 میلیونی در واقع اصلا توشون این جریان ها نباشه که حالا میبینیم دارند و فلان. پس بنابراین من از موجودیت حماس به عنوان جریان سیاسی حقشونه، باید در بسلاف فلسطین آزاد و همینطور در امروز در غزه زندانی هن، اینا اصلا فرصت داده، اسرائیل این کار رو کرده اصلا، این کار که چی هستش، اینو باید دفاع بکنیم. مسئله دیگری که هستش اینه که آیا اون حمله به غیر نظامی ها چطوریه؟ اونم یه نکته ای که شما گفتید، مسلمه که حمله به غیر نظامی ها، افراد بسلا غیر مسلح تحت هر عنوانی که باشه، حتی میدونیم که اونها فاشیست هستن، ولی آیا میتونیم در جنگ اونها را بکشیم؟ نه، این اصلا ابتدایی ترین شرط به اصطلاح تعهد به حقوق انسانیه. اگر سوسیالیسم در واقع قبل از هر چیز دفاع از انسان هستش، اون جمله مانیفست یادمون باشه که در واقع جامعه می سازیم که شکوفایی هر فرد، دقت بکنیم، هر فرد اصلا صرف نظر که چه نظری دارن، هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشه. ما از انسان دفاع میکنیم. دفاع از انسان یکی از پایه های هستن سوسیالیسم. سوسیالیسم از اینجا شروع نکنه به هیچ جایی نمیتونه برسه. پس بنابراین اینم که به غیر نظامی ها نباید کشتار بشه، اینم با کاملا درسته. من این که مثلا حماس در اونجا غیر نظامی ها را اونطوری رفته کشتار کرده و افراد عادی رو که روگان گرفته فلان، من مسلمه اون رو هم من باید محکوم بکنم، چون اگه چپ این حرف رو نزنه، این تعهد رو نداشته باشه، مسلمه که چپ نیست، داره مثلا بیشتر از موضع ملیگرایانه دفاع میکنه یا موضع بسلا ایدئولوژی که خاصی دفاع میکنه. مسئله بعدی که هستش اینه که آیا اسلامگرایان ارتجاعی و اسلامگرایان مترقی یه چیز هستن؟ مسلمه که یه چیز نیستن. من فکر میکنم که اون چیزی که امید عزیز راجع به مجاهدین و اینها میگفت، انصافا مجاهدین یک حادثه بود در تاریخ متأخر ایران که در واقع یه جریان مترقی رو به وجود آوردند و اینها در جاهای غیر از اونها مجاهدین هم بودن. مثلا همین ملی مذهبی ها، اونهایی که مثلا همراه عزت صحابی و فلان و اینا این جریان ها را درست کردن. حتی خود به اصطلاح مهندس بازرگان، نهضت آزادی و اینها، اینها درسته که اسلامی بودند و اینها، منتها معتقد بودند که مهندس بازرگان آخرای اون مثلا میگفت که در وقت در حالی که بین انسان ها افرادی مثل مارکس و گاندی وجود دارند، چرا بایستی آدم خدا پیغمبر بفرسته برای قانون گذاری؟ این حرف بازرگانه دیگه. خب مسلمه که مهندس بازرگان یه مذهبی بود، ولی من قبول دارم، احترام میذارم بهش، ولی مسئلهی که وجود داره اینه که جریانهای مترقی اسلامی حتی ما میتونیم باشون ائتلاف بکنیم. بعد ما جریانهایی که در خود مسلمان ها هم در ایران ما و در منطقه ما تحولات بزرگی اتفاق میفته. همین الان مثلا ملی مذهبی ها خودشون رو طرفدار سوسیال دموکراسی میدونند و اینها، چه در داخل چه در خارج. خب اینها با ما همراهی دارن، ما هم با اونها باید همراهی داشته باشیم یا نه؟ مسلمه که باید داشته باشیم. ولی آیا مثلا با جریانهایی که میخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن، حکومت اسلامی هیچ کس ندونه در کتاب فلان بهمان رو ول کنید، ملت ایران، مردم ایران 40 و چند ساله چه دارن تجربه میکنن. حتی اسلامی رو ول کنید، یه قدم جلوتر بریم، اصلا ما حکومت کمونیست‌ها را هم دیده ایم. بابا اونجا هم خفگان بوده، اونجا هم به اصطلاح کوبیدن همه اونهایی که جز من فکر کنم بودند و فلان. اصلا حکومت ایدئولوژیک مسئله نیست که حکومت فکر ارتجاعیه یا مترقیه، نظرشون چه هستش. اصلا تحمیل کردن یک فکر بدون آزادی بر یک ملت، در واقع این یعنی که درش خفقان بیرون میاد، نظام هایی به وجود میاد که حالا مثلا چین خودشو کمونیست میدونه، شوروی خودشو کمونیست میدونست، میدونیم چه شد دیگه ها. اینها نه قابل دفاع نیستن، اینو عمدن میگم که تا حساب دیگران روشنتر بشه. مسلمه که کسانی که حکومت به اصطلاح اسلامی میخوام، من باشون مخالفم، ولی همین الان نمیشه اینا را، فلسطینی ها را به این خاطر کشه شما مسلمانان رادیکال هستید و فلان و اینا میخواید حکومت اسلامی درست کنید. نه، اصلا بنا به این باشه بایستی یک جمعیت بزرگی رو در مصر باید کشت، چون همین حماس از اخوان المسلمینه. اخوان المسلمین میدونید که فرمول معروفشون اینه الاسلام هو الحق هو الحل، به اصلا هو ال نمیدونم چیزه، اسلام راه حل، به اصلا چیزه اسلامه، یعنی طریقت اسلامی و فلانه که اون باید اجرا بشه. خب این به مصیبتی که به اسلام منتهی میشه دیگه. البته اخوان مسلمین با مثلا با جمهوری اسلامی همونطور که گفتم فرق داره، ولی واقعیت اینه که اسلام رو چه شروع بکنید اصلا خود پشتش میاد دیگه، همه چی میاد.
بله،
مسئله این.
آقای امید شما دور آخر رو دیگه، وقت زیادی هم نداری، بفرمایید. آره جمع بندی بکنید آقای شالگونه. بله،
ضمن یه جمله اجازه بدید من بگم. سعید عزیز، من یه جمله بگم. من اون نکته ای رو که امید عزیز گفت، این یادم نرفته اینو یادآوری کنم که با واقعیت اینه که همون که استعماری که میگفت، واقعیت اینه که در فلسطین استعمار وجود داره، یعنی در واقع چشمی استعمار زده است. به اصطلاح اسرائیل یک به اصطلاح کشور استعماری فلسطینیا را مستعمره کرده و نوع استعمار هم یکی از خشنترین اشکال استعماره. استعمارهایی داریم که استعمار کننده و استعمار شونده جدا از هم زندگی میکنن و استعمارهایی داریم که در واقع در کنار هم زندگی میکنن. این نوع استعمارها خشن‌ترین شکل استعماره. از آمریکا بگیرید که رفتن سرخپوستا را قتل عام کردن، آفریقای جنوبی بگیرید، نمیدونم استرالیا بگیرید و فلان، اسرائیل هم همین طوریه. به نظر من اسرائیل اصلا جز پاکسازی به فلسطینی ها راه حلی نداره. بایستی یا باید برده بکنه، کمین الان خیلی از مثلا 200,000 نفر میگن از غزه هر روز میرفتن به اسرائیل برای آنچه کار کنن. یعنی خوبه این یا بده؟ مسلمه که
آقای اشارون شما اساسا نقدی داشتین به توری های آنتی کلونیال؟
والا من در رابطه با آنتی کلونیال کار خاصی نکردم. ولی فکر میکنم که این مسئله ای که من خواستم که بگم که اون نکته ای که امید عزیز میگه نکته درستیه. اسرائیل یک کشور استعمارگره، استعمار خشنی داره، شباهتی داره به در نزدیکترین تاریخ به آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید و رژیم آپارتاید واقعا اصلا درش تردیدی نیست. من این با این خواستم موافقتم رو یادآوری
بکنم. بفرمایید آقای منتظری.
من سعی میکنم یک جمع‌بندی کوتاه بدم. اول من فکر میکنم واقعا در دایره چپ نظر من و نظر آقای شالگونی در اقلیت قرار میگیره، چون بخش عمده ای از چپ در واقع وقتی که الان در مورد مسئله فلسطین میخوان حرف بزنن فوریت بحث خودشون رو در واقع فاصله گرفتن از جریان های مثل حماس استوار میکنن و تکیه شون رو میذارن مثل این بیانیه که دیدید، خطر جنگ در ایران. یعنی اصلا مسئله فلسطین اولویتشون نیست. اما برای چپی که در واقع با فلسطین بخشی از کارکترش شد، چرا بخشی از کارکترش شد؟ به خاطر اینکه به لحاظ در واقع عملی یک جوری ما از زیر سلطه مارکسیسم روسی خارج کرد، ما رو گره زد به منطقه، به جنبش های در واقع رهایی بخش ملی، و اون این ملی اون معنای ملی رو نداره که به عنوان ملی گرایی بفهمیم، بلکه در واقع جنبش های ضد استعمار بودن. این اهمیت فاصله از سایه مارکسیسم روسی چی بود؟ بیرون اومدن ازش در واقع در دهه 40 و 50 شمسی، در واقع شالگونی خودش بخش مهمی از در واقع این تحولات بودن. این در واقع سیاست انترناسیونالیستی کومینترنک در سالهای اول بعد از انقلاب اکتبر بود، جای خودش رو داده بود به سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی و در واقع بخشی از وزارت امور خارجه شوروی شده بودن احزاب مارکسیستی. اون خداینی، اون استقلال، اون واقعا تعینی که چپ به خودش داد در واقع پس از دوره پس از کودتای 28 مرداد، بخش عمدهیش بر اساس راهی بودش که از ایران به سمت فلسطین رفت، یعنی به جای این که به شمال بره به همسایه های خودش رفت، و برای این چاره‌ای نبود جز ایجاد یک فهم مشترک. من یه بار دیگه این تأکید رو میذارم که اگر ما میگیم دوگانه اسلام سکولاریسم، دوگانه سنتی مدرن برای خانش انقلاب 57 کافی نیست، به خاطر اینه که در واقع ما هم شروع میکنیم تکثر یک چیزهایی رو ندیدن، مسئله دولت، تئوری های دولت رو دست کم گرفتن. به عنوان مثال گفتم مثلا گروه های مثل آلمان مستضعف ها، مثل مسلمانان مبارز، اینها بالاخره چپ بودن و این عدم تعریف اینا در دایره چپ اون چیزیه که نقد های آنتی کلونیال با خودش آورد. بالاخره یک اونها هم یک چیزی در واقع اضافه کردن به مارکسیسم. بالاخره خود مارکس تا موقعی که مسئله ایرلند پیش نیومده بود این رو با دقت نمیدید. انگلس که واقعا در مورد مثلا برخی از مثلا موضع‌گیری ها خیلی تند بود، و مارکس هم در واقع در دوره اولش به عنوان مثال در مورد سیمون بولیوار میگفتن کاریکاتور ناپلئون بناپارته. و خب شما ببینید این مسائل در واقع در مارکسیسم، در مارکسیسم دوره های بعدی بسیار به شکل درخشانی مفصل بندی شد، ولی این فاصله بین مارکسیسم و آنتیکولونیالیسم یک جاهایی تو مخصوصا تو خانشهایی که تو منطقه ما میشه مسئله سازه. شاید شما بگین گفتارهای پست کلونیالیستی که خب یه گفتارهای تازه ای، اونها ممکنه که در واقع از دلشون چون مثلا اقتصاد سیاسی ندارن، چیزی جز فرهنگ براشون باقی نمیمونه، اینها مثلا از دلش یک در واقع نتیجه گیری های ارتجاعی بیرون بیاد و نبینن مثلا دولت نئولیبرال جمهوری اسلامی رو بیافتن در دامن مثلا همین در واقع یک جور صرفا گفتارهای امنیت ملی و اینها. اما در بخش دیگه من فکر میکنم مارکسیسم یک میراث درخشانی در دستشه که میتونه این گفتار انترناسیونالیستی و اتفاقا به واسطه مسئله فلسطین دوباره بهش برگرده. شالگونی تأکید کردن ما که نمیدونیم حماس میخواد دولت اسلامی برقرار کنه یا چه کار کنه. ما میدونیم که الان در واقع یک به واسطه حماس که امروز اسم تفکیک ناپذیریه، اسرائیل به واسطه حماسه که داره غزه رو این چنین بمباران میکنه و واقعا شما شمار کشته ها رو نگاه کنید اساسا دیگه اصلا یک دونه یعنی انسانیت انسان زدایی داره اتفاق میفته، جمعیت زدایی داره اتفاق میفته، هوموساید که اتفاق میافتاد یعنی خانه های اینها رو ویران کنن. ما نیاز به باز تعریف چپ داریم از خلال اینکه بدونیم سازماندهی در یک جوامعی که اکثریت مسلمان دارن یا با همسایگانی که اکثریت مسلمان دارن چه در واقع شکلی باید باشه. من فقط یک چیزی هم اصلاح کنم، چون آقای علیزاده نیستن، آقای علیزاده خب خیلی بیانیه به موقعی در واقع دادن. من اساسا منکر این نیستم که مثلا این موضع قابل توجهی بود، توجه برانگیخت. شما ببینید چرا توجه برانگیخت، چون خیلی با ابتکار عمل صحبت کردن در مورد مثلا مسئله فلسطین، ولی تو همون جا هم تأکید کردن که به عنوان مثال من فقط دارم میگم یه چیزی که بهش مثلا تو بخشی از چپ بهش توجه شده که وجود یک جریان اسلامی همانند حماس در رأس این شورش نباید ما را از ناروا بودن زندان و زندانبان آن غافل کنه. نکنین حتی علیزاده در یه اطلاعی که به چشم اومد در منتشر کرده بودن نوچه اول فاصله گذاری کن. این من میگم موضع فوری چپ نباید باشه. موضع فوری چپ همون میراثی رو در واقع باید در خودش داشته باشه که در دهه 40 و 50 داشت، و تأکید میکنم این باعث شده بود که ما فراتر بریم، ما در واقع خانش ویژه خودمون رو از مارکسیسم هم داشته باشیم بر اساس در واقع تحلیل مشخص از شرایط مشخص، چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ جغرافیایی. و این یک فرصتیه که چپ دوباره خودش رو در درون مسائل ژئوپلیتیک بازتعریف کنه، وگرنه همین جریانی که به عنوان جریان در واقع امنیت ملی و در واقع همین جریان هایی که مدافع جمهوری اسلامی شدن در درون،
بله آقای منتظری، من
دل این در اومده، دل این نمیتونن این ارتباط، یعنی اینها میان دست بالا رو میگیرن اگر ما خانش دقیق خودمون رو امروز بر اساس اون میراث نداشته باشیم.
آقای منتظری، فاصله این نقطه نظرات شما با آن چپی که به چپ محور مقاومت مشهور شده اون چیه؟
ببینید چپ محور مقاومت در واقع خیلی مشخص اصلا ابتکار عمل چپ نداره. جمهوری اسلامی و دولت نئولیبرال نمیبینه، اینها با یه خانش های اتفاقا خیلی پست کلونیال، خانش های در واقع انحرافی پست کلونیال، خیلی مسائلی رو مطرح میکنن که همین در شعاع امنیت ملیمونه. چرا؟ چون این امنیت ملی دیگه اساسا همین در واقع اون چیزهایی که در چپ برای ما اصله، من به عنوان مثال بگم حق تعیین سرنوشت، خب اینا چی میشه؟ مجبورن رجوع کردستان میبینین چه موضعی بگیرن، درباره جنبش های اعتراضی در ایران چه موضعی بگیرن. بحث بر سر اینه که ما چطور میتونیم از این دوتایی فراتر بریم، ضمن این که در واقع این فاصله گذاری خودمون رو با جمهوری اسلامی داشته باشیم. بحث بر سر اینه که چطور همچنان تحلیل های اقتصاد سیاسی، تحلیل های در واقع انترناسیونالیستی چپ میتونه وجود داشته باشه و در واقع این موقعیت در واقع ما باز تعریف بشه. خیلی ساده من بهتون بگم، اصلا تعریفی که اینا از امپریالیسم، این تعریف در واقع بدوی که از امنیت از مسئله امپریالیسم دارن، یکی از مشکلات، یک مشکل دیگه اینه که در واقع اینها یعنی در واقع همدست همون گفتارهای ملی‌گرایی یعنی که از جواد طباطبایی شروع میشد، از احمدی نژاد و ملی‌گرایی دولت بهار شروع میشد، از دولت، از کتاب امنیت ملی که تز در واقع دکترای حسن روحانی بشد شروع میشد، از جواد ظریف و این شکل ملی‌گرایی ایرانی شروع میشد. اینها در درون در اون تغییر پارادایم یه حسر کلشون پیدا شد و حتی به نظر من شجاعت این رو ندادن که وایسن در تاریخ از مثلا جاهایی که حزب توده بوده در اوایل انقلاب دفاع کنن. اساسا خودشون چپ نمیدونن، یعنی برخشون مثلا به عنوان مثال علیزاده، که علیزاده جدال رو میگم،
علیزاده
اصلا خیلی مشخص داره من تأکید میکنه که فاصله خودش رو با جریان های چپ مشخص کنه. جریان چپ در ایران یک سنت دور و دراز تاریخی داره. نگاه کنید، زنده یاد تراب حقشناس در کتاب خاطراتش یک لحظه ای رو توصیف میکنه که میره در داخل یک جلسه ای که در واقع گزارش سندیکاهای داخل ایران میدن، میگه ما گزارش رو دادیم، اومدن به ما گفتن که رفیق این حرفایی که شما میزنید، فرانسوی ها رفقای فرانسوی ها، این حرفی که شما میزنید آب به آسی، آب دشمن ریختن. من مثلا این اتفاقا خاص کردن، این مسئله خاص و عام بودن که یک مسائلی که بین مارکسیست پست کلونیالیست در لفت آمده، خاص بودن وضعیت ایران و عام بودن وضعیت سرمایه‌داری در جهان، این نسبتیه که مارکسیست همچنان میتونه برقرار کنه با در نظر گرفتن گفتارهای آنتی کلونیال. اینا رو نمیبینن، این خاصگرایی رو اساسا ندارن و چشمشون رو بر اون بخش بستن. ولی خطر ما اینه که اگه چپ ما صرفا بر سرنگون طلبی برنامه سیاسیش رو استوار کنه و با گفتارهای جدید خودش رو درگیر نکنه، با مسائل به مسائل روز پاسخ مشخص نده مثل حماس، همین گفتارهای محور مقاومت دست بالا رو خواهد گرفت.
مشکر امید منتظری. و آقای شرونی، ما دیگه وقت زیادی نداریم، در خیلی فشرده شما هم یه جمع‌بندی بدین، البته یک فرصت کوتاه آخری هم به امید باید بدیم، یک دقیقه دو دقیقه اگر نکته‌ای مونده باشد، چون شما اول شروع کردید، بفرمایید.
من فکر میکنم که اولا بایستی بین اون مذهبی هایی که ارتجاعی هستن، مواضع ارتجاعی دارند و اینها، به عنوان نظر نه به عنوان موجودیتشون فرق گذاشت با اون مذهبی هایی که خب گرایش به اصطلاح ارتجاعی ندارن، نمیخوان دولت مذهبی تشکیل بدن و اینا فرق میکنه، مذهبی بودن گناه نیست. ضمن میخوام تاکید بکنم که از نظر من و از فکر میکنم از نظر مارکس و انگلس و اینها، اساساً مذهب باید آزاد باشه. آزادی مذهب از زمان انقلاب کبیر فرانسه که مارکس اونو مطالعه میکرده یادآوری میکنه آدم برچیدن مذهب اصلا ممکن نیست اصلا. و یا مثلا انگلس در آنتی دورینگ مثلا به دورینگ ایراد میگه که تو کشیشا رو بخوای بگیری میدونی چه قیامتی میشه فلان و اینها. اصلا چنین چیزی اعتقاد ندارم مارکسیستا که مارکس و اینها مذهب رو بخواهید ببندید یا محدودیت ایجاد کنید اصلا وحشتناکه. مسلمه که جریان‌های مذهبی هم باید این طوری باشن. اگر
ببین بدن لنینیست‌ها این کار کردن آقای شاگرد.
بله مسلمه مسلمه که اون کار رو کردن باید. ولی مسئله ای که هستش اون عبارت از اینه که در حال حاضر اون چیزی که من امید عزیز راجع به چیز صحبت کرد، علیزاده گویا مثلا چیزهایی گفته که من نمیدونم اونا چه چیزهایی بودن، ولی من تا شناختی که دارم مثلا اخیرا من دیدم که در رادیو زمانه مصاحبه کرده که اونجا چاپم کردند و اینها، که میگه که مثلا ما از چیز دفاع میکنیم، از موجودیت فلسطین، از فلان بهمان دفاع میکنیم، یعنی مخالفتی نیستش. این که مثلا این کشتار، من فکر میکنم حماس رو در اسرائیل که غیر نظامی ها را کشته بودند و فلان، از اون انتقاد کردن. حالا نمیدونم دقیق تر یا نظر چرخش فلان، ولی فکر نمیکنم شناختی که دارم با ابراهیم از ابراهیم علیزاده چنین نظری نداره. ولی به طور کلی من نظر خودم رو بگم، مسلمه که بایستی حتما و حتما جریان‌های مذهبی حق موجودیت داشته باشن، حتی جریان‌های مذهبی فراتر، جریان‌های فاشیستی، حزب رسما فاشیستی باشه. آیا ما باید ببندیم؟ اگه کافی فاشیستا رو ببندید، همه در واقع شبه فاشیست و نیمه فاشیست و فلان میشند و باید بست و فلان. اگه به آزادی‌های سیاسی معتقد هستیم، بایستی بسلاط بکنیم. در حال حاضرم کشتار در فلسطین مسلمه که تحت عنوان سرکوب حماس و از بین بردن حماسه. این مسلمه که اولا نسل کشیه در فلسطین، دوم این که خود حماس رو هم نباید از بین برد و فلان، یه جریان سیاسی و نمیشه هم از بین برد. این نظر من نیست. حتی خیلی از اونهایی که من دیدم، اسرائیلی هایی که یه کمی متعادل بودن یا مترقی بودن، گفتن مگه میشه حماس رو از بین برد؟ اینا حرفهای مهملیه که اینا میزنند و فلان. جز بهانه‌ای برای کشتار وسیع فلسطینیان، نسل کشی به وسیله نتانیاهو و امثال او، چیز دیگری نیست.
خیلی ممنون آقای شارودنی. امید نکته ای؟
نه خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادیم. خیلی متشکرم. ممنون از آقای شارودنی، بحث بسیار خوبی بود. ممنون از شما افشار و شنوندگان رادیو همبستگی که میگم بحث طولانی بود و ولی بحث مهمیه و احتمالاً بحثی که در درون چپ ادامه پیدا خواهد کرد.
متشکر از حضورتون و روزتون بخیر.
زنده باشید. تشکر
میکنم
از امید عزیز و از سعید عزیز. زنده باشید.
متشکر. روزتون بخیر.
می‌تراودم می‌درخشد شب تا نیستم شکن خواب چشم کسونگیگ غمین خفته چند در چشم در چشم ترم می شکنم نگران با من نگران استاد سحر صبح خواهد از من میخواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان باخته را در اول که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکنم ناز و زارای تن ساق گلی به جانش کشتم و به جان دادم اشا ای دریغا به برم می شکنم دست نسای ساتا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس که به در کسای در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکنم می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبله از راه در دم دکده مردی تند بارش کول بارش بر دوش دست اون بر در می گوید با خود قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea?
Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
و این هم ترجمه‌اش.
باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مردند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه میتواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا؟ بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند؟ بله. و چند بار آدم میتواند سر برگرداند و وانمود کند که نمیبیند؟ پاسخ دوست من در باد میوزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد.